به خیر. ساعت 7 صبح پنجشنبه 27 مهر ماه به برنامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
درود بر شما، کیان معنوی هستم. از شما دعوت میکنیم نخست به عناوین خبرها توجه فرمایید.
ماموران امنیتی با حضور در مقابل منزل محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران مانع از خروج وی شدند.
دیوان محاسبات ایران محمود احمدی نژاد را به جبران 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است.
نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست درباره ایران رویکرد دولت ترامپ را انتخاب کند.
به گزارش سایت‌های کلمه و سهام نیوز، ماموران امنیتی عصر چهارشنبه با حضور در مقابل منزل محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران مانع از خروج وی شدند. پیش از این وبسایت کلمه روز 13 مهر ماه در گزارشی خبر داده بود که دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای به منزل محمد خاتمی با امضای ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت به وی ابلاغ کرده که به مدت 3 نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغاتی شرکت کند. طبق این نامه از این به بعد هر گونه حضور خاتمی در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسم هنری از قبیل تئاتر، کنسرت و همینطور حضور در محافل مختلف غیر خانوادگی حتی در جلسات خصوصی ممنوع شده است. این خبر را وکلای آقای خاتمی نیز تایید کردند. با این حال محمد عبداللهی دادستان ویژه روحانیت استان تهران شامگاه روز جمعه 14 مهر در مصاحبه با خبرگزاری فارس تاکید کرده بود که هیچ محدودیت جدیدی درباره آقای خاتمی اعمال نشده است.
به گفته یک نماینده مجلس، دیوان محاسبات پس از بررسی تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی نژاد را به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که این گزارش را پیش از این دیوان محاسبات به کمیسیون مجلس فرستاده بود، اما اکنون به گفته وی برای خاتمه دادن به بحث ها و تنویر افکار عمومی تمامی گزارش در دسترس عموم قرار می گیرد. بر اساس گزارش مفصل دیوان محاسبات که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، رئیس جمهوری پیشین ایران محکوم به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان و انتقال آن به خزانه شده است. محمود احمدی نژاد و سایر مقام‌های دولت‌های نهم و دهم هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. در همین باره با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. آقای محمدی، پرونده‌های دولت محمود احمدی نژاد بعد از 5 هنوزم در جریان، دلیل این چیه؟
من فکر نمی‌کنم دلیل اینها پیگیری فسادها و سوء استفاده‌های از قدرت در دوران 8 آقای احمدی نژاد باشه. دلیل عمدتاً کنترل تیم آقای احمدی نژاد هست، به دلیل اینکه رفتارهای سیاسی آقای احمدی نژاد و همراهان ایشون برای دستگاه امنیتی و قوه قضاییه، قوای قهریه، به نظر میاد که پیشبینی ناپذیر هست. اونها همیشه میخواهند یک شمشیر داموکلس رو بالای سر اونها نگه دارن تا آقای احمدی نژاد دست از پا خطا نکنه. همچنین بخشی از نیروهایی که با آقای احمدی نژاد بودن، اینها در چارچوب حزب اعلام نشده پادگانی هم فعالیت میکنن. ترس حکومت این هست که در مواردی این نیروها با هم درگیری پیدا کنن.
حالا اصولا امکان این وجود داره که این اموال باز پس گرفته بشه، چون موضوع تخلفات 300 میلیون تومانی شهرداری تهران هم در زمان آقای احمدی نژاد مطرحه.
من احتمالش رو نزدیک به صفر میدونم به دو دلیل. ببینید، احکامی که برای آقای احمدی نژاد صادر میشه بخشیش معطوف هست به اینکه اموال باید به خزانه بازگردانده بشه. آقای احمدی نژاد امروز در مقام رئیس دولت نیست. اگر این احکام در دوره دولت آقای احمدی نژاد صادر میشد، اینها جا داشت که این ارقام، این مبالغی که ذکر شده، اینها به خزانه برگرده. نکته دوم هم این که دیوان محاسباتی که این احکام رو صادر میکنه از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. دیوان محاسبات معمولا احکام اداری صادر میکنه، افرادی رو از شغل محروم میکنه، محرومیت هایی که عمدتاً جنبه اداری داره، اینها نمیتواند ضمانت اجرا داشته باشه، فشاری رو برای آقای احمدی نژاد وارد بکنه که بخشی از اموالی رو که به تاراج رفته برگرده به خزانه دولت.
حالا با تمام این تفاصیل، آینده احمدی نژاد و تیمش در سیاست ایران چه خواهد بود؟
با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای و بیت رهبری اینها نمیخواهند هیچ دولتی بعد از پایان دوره 8 سالش به حکومت برگرده، که این رو در طول چند دهه گذشته ما دیدیم، من آینده سیاسی چندانی برای آقای احمدی نژاد در چارچوب قوه مجریه نمیبینم. از سوی دیگر آقای احمدی نژاد نشان داده در سالهای گذشته که اهل ائتلاف با اصولگرایان برای انتخابات مجلس، انتخابات دولت، گرفتن سهمی در مجلس یا کابینه نیست. از همین جهت آقای احمدی نژاد یک نیروی تکرو در عرصه سیاسی باقی خواهد ماند، هر از چند گاهی خبرهایی رو ایجاد خواهد کرد، اما آینده سیاسی روشنی برای ایشون متصور نیست.
ممنونم از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
ادامه خبرها. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا رویکرد دولت ترامپ را برای برخورد با ایران انتخاب کند و به همه جنبه‌های آن، چه رفتارهای تهاجمی بی‌ثبات کننده و غیرقانونی ایران خوانده، بپردازد. خانم هیلی روز چهارشنبه در سخنان خود خطاب به اعضای شورای امنیت گفت که ایران پیوسته نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد حمایتش از تروریسم و منازعات منطقه‌ای بی‌اعتنا بوده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین گفت که ایران در پشت پایبندی فنی به توافق هسته‌ای پنهان شده، اما محدودیت‌های رفتاری دیگر خود را نقض می‌کند. این در حالی است که بریتانیا، فرانسه، آلمان اعلام کردند که به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام کاملا پایبند خواهند بود، اما در این حال اظهار عقیده کردند که نقش تهران در منازعات منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران میتواند به صورت جداگانه بررسی شود.
یک قاضی فدرال در ایالت مریلند آمریکا با صدور حکمی از اجرای فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور به خاک ایالات متحده جلوگیری کرد. قاضی تئودور چانگ قرار اولیه منع اجرای فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در مورد افرادی صادر کرد که با افراد ساکن در ایالات متحده ارتباط خانوادگی دارند. پیشتر فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور پیش از آن که موعد اجرای آن فرا برسد به دستور یک قاضی فدرال در هاوایی نقض شد. دونالد ترامپ تا کنون 3 بار فرمان منع مسافرت اتباع برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی را صادر کرده که هر بار با احکام برخی دادگاه‌ها از اجرای تمام یا بخشی از آن جلوگیری شده است. آخرین فرمان از این دست که ماه گذشته میلادی از جانب رئیس جمهوری آمریکا صادر شد، منع مسافرت اتباع کشورهای ایران، سوریه، یمن، کره شمالی، لیبی، چاد و سومالی و تمامی مقام‌های ونزوئلایی به خاک ایالات متحده را شامل می‌شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ملاقات با اعضای شورای شهر تهران لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را غیرقانونی خواند. علی لاریجانی گفت مسئله ملغا شدن نمایندگی سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد در صورت اصرار شورای نگهبان بر موضع خود به شورای حل اختلاف ارجاع می شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه شهروند بار دیگر بر دیدگاه این شورا تاکید کرد و گفت که حکم تعلیق سپندان نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد لازم الاجراست. در پاسخ به این سخنان، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتر خود نوشت که شورای نگهبان در 23 خرداد سال 75 قانون شوراها را تصویب کرد. این نماینده مجلس تاکید کرده است که شورای نگهبان نمیتواند پس از تصویب قانون آن را مغایر با شرع اعلام کند. سپندان نیکنام به مدت 4 سال در شورای شهر یزد عضویت داشت، اما پس از پیروزی دوباره در انتخابات این شهر، بنابر تفسیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، از مقام خود تعلیق شد.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تمامی کرکوک در کنترل نیروهای دولتی است، از سه‌شنبه در نشست خبری گفت موضوع همه پرسی موضوعی تمام شده و به تاریخ پیوسته است. از سوی دیگر مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه با تأکید بر اینکه همه پرسی امری بیهوده نبوده گفت آنچه در کرکوک رخ داد نتیجه تصمیم‌های یک جانبه برخی افراد در درون یک جریان سیاسی بود. در پی صف آرایی نیروهای ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعی پیشمرگه ها از کرکوک و چند شهر دیگر عقب نشینی کرده و کنترل این مناطق به دست دولت مرکزی بغداد افتاد. رسانه های اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کردند که بنابر تصمیم مسئولان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این منطقه خود مختار که قرار بود 10 آبان انجام شود به بعد موکول شده است. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل از نیروهای عراقی و کرد خواست از هر گونه اقدامی که منجر به خشونت شود خودداری کنند و برای تنش زدایی در منطقه راه گفتگو را در پیش گیرند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر که به اندونزی سفر کرده خواستار رفع محاصره این کشور توسط عربستان، امارات، بحرین و مصر شد. امیر قطر گفته که برای گفتگو با این کشورها آماده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
استقبال رئیس جمهوری اندونزی از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار این دو رهبر 5 سند همکاری در زمینه‌های حمل و نقل هوایی، آموزش و پرورش و سلامت و بهداشت به امضا رسید. در حاشیه این دیدار، امیر قطر با اشاره به بحران این کشور گفت که محاصره 4 ماهه این کشور را غیر منصفانه می‌داند، اما برای گفتگو با محاصره کنندگان آماده است. امیر قطر اضافه کرد که همه کشورهای درگیر در بحران قطر متحمل خسارت شدند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از خرداد امسال تمام روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کرده و مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را روی آن کشور بستند. این کشورها با تعیین شروطی 13 گانه اعلام کردند شکستن محاصره تنها با اجرای این شروط ممکن است. قطر اما این شروط را رد کرده و آن را ناقص حاکمیت ملی خود می داند. تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، قطع رابطه سیاسی با ایران، اخراج اعضای اخوان المسلمین و تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر از جمله خواسته های این کشورها بوده است. روز سه‌شنبه نیز محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اظهار داشت پس از محاصره این کشور در روند بسیاری از کارها اخلال ایجاد شده که یکی از آنها تلاش‌های جهانی برای مقابله با داعش است. قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای بحران از ائتلاف ضد قطر حمایت کرد، اما کمی بعد خواستار ملایمت این کشورها در قبال دوحه شد. وزیر خارجه قطر همچنین گفت این کشور به دنبال حل این بحران از راه گفتگو است، اما به گفته او عربستان خواستار بی‌ثباتی قطر است. به گفته وزیر خارجه قطر این کشورها می‌خواهند بحران را تشدید کنند و به فکر تغییر رژیم قطر هستند. با این حال عربستان و امارات تلاش برای تغییر رژیم قطر را رد کردند.
میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و پیام بگذارید. ما هم پیام‌های شما رو در همین برنامه پخش می‌کنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 است. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو می‌شنویم.
آقای خاتمی امروز میگن که سپاه در قلب ملت ایرانه. این همون سپاهی که ایشون به گریه انداخت. این همون سپاهی است که ایشون رو فتنه‌گر اعلام کرد و در جریان 88 بسیج که تحت امر سپاه اونها رو با قما و زنجیر و موتور به جان مردم انداخت. بله از استقلال کشور باید دفاع کرد، ولی از یک ارگانی که داره ظلم میکنه، داره میکشه، چرا شما سید اولاد پیغمبر باید دفاع غیر انسانی غیر ایرانی بکنید؟ یه آدمی مثل شما حیفه.
آقای خامنه ای فرمودند اگر ترامپ برجام رو پاره کنند ما ریز ریز میکنیم. آقا داغ به دل یخ میگذارید یا تخم دو زرده؟ این ضرب المثلیست در فارسی که دقیقا این صحبت شما رو بیان میکنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در روز پنجشنبه. از امروز تا شنبه آسمان در اغلب مناطق کشور صاف و آفتابیه. پیش بینی میشه که امروز در شمال شرق کشور افزایش نسبی دما رخ بده. اهواز و بوشهر با بیشینه دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با کمینه دمای 3 درجه زیر صفر سردترین شهرهای کشورن. آسمان تهران هم مانند بیشتر مناطق کشور صافه.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. به گزارش سایت های کلمه و سهام نیوز، ماموران امنیتی عصر چهارشنبه با حضور در مقابل منزل محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران مانع از خروج بشدند. به گفته یک نماینده مجلس، دیوان محاسبات پس از بررسی تخلفات نفتی دولت های نهم و دهم، محمود احمدی نژاد را به جبران مبالغ 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا رویکرد دولت ترامپ را برای برخورد با ایران انتخاب کند و به همه جنبه‌های آنچه رفتارهای تهاجمی بی‌ثبات کننده و غیرقانونی ایران خواند بپردازد. یک قاضی فدرال در ایالت مریلند آمریکا طی حکمی از اجرای فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور به خاک ایالات متحده جلوگیری به عمل آورد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ملاقات با اعضای شورای شهر تهران لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را غیرقانونی خواند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تمامی کرکوک در کنترل نیروهای دولتی است گفت همه پرسی موضوعی تمام شده است. روسیه قراردادی به مبلغ 400 میلیون دلار برای سرمایه گذاری در 5 حوزه نفتی با دولت اقلیم کردستان به امضا رساند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمله شدید لفظی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت نمیخواهد وقتش را صرف پاسخگویی به او کند. جایزه معتبر منبوکر به رمان لینکلن در برزخ نوشته جورج سندرز نویسنده آمریکایی تعلق گرفت.
نوبت به بررسی مطبوعات برنامه امروز رسیده. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا روزنامه های چاپ صبح پنجشنبه رو ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه ها از صحبت های روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای درباره برجام چیه؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران عکس آقای خامنه ای رو در صفحه اول منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که موشک های ایران به اروپا هم ربطی ندارد. جمله ای رو که دیروز رسانه‌ها به نام از آقای خامنه‌ای منتشر کردن رو همین روزنامه آورده، اما کمتر بهش توجه کرده و این جمله که تا طرف مقابل برجام رو پاره نکند ما اون رو پاره نخواهیم کرد، اما اگر طرف مقابل اون رو پاره کنه ما اون رو ریز ریز خواهیم کرد. روزنامه کیهان در سرمقاله خودش با عنوان چرا ترامپ قایق را تکان داد نوشته که آقای خامنه‌ای با استناد به اینکه رئیس جمهور آمریکا قصد نداره قایق برجام رو به طور کلی غرق کنه و تنها هدفش این هست که با تکان دادن اون تغییراتی در برجام ایجاد بکنه استراتژی روز گذشته خودش تو همون روز گذشته رو بیان کرده و این روزنامه تاکید کرده که آقای خامنه‌ای بسیار هوشمندانه به استناد این نکته بیان کرده که اگر طرف مقابل پاره کنه برجام رو ما هم با اون مقابله خواهیم کرد، اون رو ریزیز میکنیم. اما نکته مهمتر در گزارش دیگری که در صفحه 2 کیهان منتشر شده این روزنامه، آقای حسن روحانی، محمد جواد ظریف، اکبر ترکان و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به گرا دادن به دشمنان متهم کرده و نوشته که اونها همواره در سخنان خودشون از آمریکا به عنوان یک ابرقدرت یاد میکنن و به همین دلیل بوده که امریکا توقعش از اینکه ایران باید وارد مذاکره بشه و حتی در حوزه موشکی هم نکاتی رو که آمریکا مد نظرش هست رو بپذیره در واقع پیش کشیدن آمریکایی ها.
صدور حکم دیوان محاسبات علیه محمود احمدی نژاد هم در روزنامه ها بازتاب داشته. روزنامه ها چه نگاهی داشتن به این خبر؟
روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش خبر داده که بر اساس گزارشی که کمیسیون برنامه بودجه مجلس دهم روز گذشته منتشر کرد، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی هست، پیشتر یعنی در سال 88 محمود احمدی نژاد رو به دلیل تخلفاتی که انجام داده به جبران 4600 میلیارد تومان در حق خزانه کل کشور محکوم کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که این خبر در زمان خودش باید منتشر میشد اما نشده و در یادداشتی هم که روزنامه ایران در این زمینه منتشر کرده تاکید کرده که به رغم همه تخلفاتی که آقای احمدی نژاد انجام داده، تاکنون مقام‌های قوه قضاییه به این نتیجه نرسیدن که ایشون رو محاکمه کنن. یک روزنامه دیگر هم که در این باره گزارش داره، روزنامه اعتماد هست، جزئیاتی از تخلفات آقای احمدی نژاد رو در گزارش خودش به اشاره کرده و نوشته که این تنها یکی از 7 پرونده ای هست که ایشون داشته که با متعلق است به سالهای 87 تا 91.
یه نگاه کوتاهی هم بندازیم به روزنامه ایران و قانون که به افزایش آزار و خشونت علیه کودکان پرداختند. دلایل اون رو چه دانستن این روزنامه ها؟
روزنامه ایران در گزارش خودش با عنوان سرگردانی 6 ساله حمایت از کودکان در مجلس نوشته که لایحه حمایت از کودکان که از 6 سال پیش در مجلس شورای اسلامی هست خاک میخوره، در حالی که هر روز اخباری منتشر میشه مبنی بر اینکه کودکان در ایران مورد آزار قرار میگیرن و جان خودشون رو هم در پاره‌ای موارد از دست میدن. تاکید کرده این روزنامه که تصمیم این لایحه میتونه آمار قتل کودکانی مثل ستایش، آتنا، بنیتا و ملیکا رو کاهش بده. روزنامه قانون هم نوشته که ماتیت خشونت در سرزمین اهورایی تاکید کرده به اینکه این کودکی که در رشت کشته شد بعد از تجاوز به نام اهورا یک نماد هست از خشونتی که این روزها در جامعه ایران گسترش پیدا کرده، سعی کرده دلایلش رو آسیب شناسی کنه، از جمله فقر و مشکلات روانی رو هم به این نکته اضافه کرد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جناب رهبر آقای خامنه‌ای عزیز، بنده 18 سالم بود وقتی انقلاب شد، فرزند آبادان، شهر نفتخیز. انقلاب کردید، سینما رکس رو سوزوندید، گفتید شاه کرده که خودتون کردید. آقای خامنه‌ای، شما دشمن میکنید، دشمنی بالاتر از شماها برای ایران تا به امروز نبوده عزیز من. 2 روز دیگه هم از زندگی مونده، نمیخوای توبه بکنی که ایرانو ویران کردید، که احمد نژاد رو گذاشتی ایرانو غارت کرد؟ آقای خامنه ای، چقدر میخوای به بچهات پول بدی و ملت ایرانو به ذلت بکشی؟
بعد از این اتفاقی که برای آقای خاتمی افتاد و حصر کاملیشون در خانه، آقای روحانی باید تکلیف خودش رو با خودش، کسانی که بهش رأی دادن و وعده های انتخاباتی و حکومت روشن بکنه و تصمیم نهایی رو بگیره. یا حفظ در حفظ قدرت و ماندن در قدرت به هر زلالت و خفتی، و یا اینکه کلن بگه آدم هم طرفدار همون بیت آقای خامنه ای هستن و پرده ها رو بزنه کنار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
نوبت میرسه به تازه های دنیای ورزش، همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های NBA آغاز شد. فصل جدید یکی از مهیج‌ترین لیگ‌های ورزشی دنیا NBA که در رشته بسکتبال برگزار میشه، در شب افتتاحیه تیم کلیولند موفق شد با اختلاف کم فقط 3 امتیاز بوستون رو از پیش رو برداره، در حالی که اتفاق مهم این بازی مصدومیت شدید گوردون هیوارد بود، بازیکنی که با سر و صدای بسیار و یک نقل و انتقال فوق‌العاده جنجالی از تیم یوتا به بوستون اومد. بازیکن فوق‌العاده‌ای هم است، اما در همین بازی اول به شدت مصدوم شد، بازیکن‌های دو تیم و تماشاچی‌ها رو متأثر کرد، مستقیم با برانکارد بردنش بیمارستان و ممکنه که ماهای طولانی از میادین دور باشه. گلدن استیت مدافع عنوان قهرمانی هم مقابل تیم هیوستن، در حالی که در امتداد بازی حتی 16 امتیاز جلو افتاده بود، در نهایت بازی رو واگذار کرد، اونم به خاطر مصدومیت دریموند گرین که این ستاره گلدن استیت به بازی ادامه نداد و در کوارتر آخر در ربع پایانی بازی تیم هیوستن تونست نبض بازی رو در اختیار بگیره و ببره. البته پارسال هم گلدن استیت بازی اول رو به سان آنتونیو باخت، اما در نهایت به قهرمانی رسید. در این بازی انگشتر ویژه قهرمانی فصل قبل گلدن استیت به اونها طی مراسمی اهدا شد. لیونل مسی هم مثل کریستیانو رونالدو به 100 گل رسید در جام‌های اروپایی با گلی که دیشب به اولمپیاکوس زد. لیگ قهرمانان اروپا برتری 3-1 بارسلونا مقابل اولمپیاکوس و گلی که با ضربه ایستگاهی به ثمر رسوند لیونل مسی و سرغنی کرد تعداد گل‌های خودش رو در جام‌های اروپایی. فقط مسی و رونالدو به این رکورد رسیدن و بقیه خیلی فاصله دارن. کسایی که هنوز از فوتبال خداحافظی نکردن فاصله بسیار زیادی با مسی و رونالدو دارن و بعیده که کسی بتونه به 100 گل برسه. آتوسا عباسی برنده اولین مدال دوچرخه سواری زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در رده بزرگسالان دست فروشی می‌کنه کنار خیابون. خبرگزاری فارس گزارشی رو منتشر کرده درباره خانم عباسی که حتی با وجودی که رکورد دارم هست در ماده سرعت به اردو هم دعوت نمیشه. علت قضیه اختلافیه که فدراسیون دوچرخه سواری با همسر او داره، روح الله احمدی، که او هم مربی دوچرخه سواریه. به خاطر مسئله دوپینگ او ممنوع فعالیت، ولی به همسرش هم طبق گزارشی که منتشر شده اجازه فعالیت نمیدند و حتی اجازه باشگاهداری هم نمیدند. به همین خاطر آقای احمدی به خبرگزاری فارس گفته که خودم مسافر کشی میکنم و همسرم هم در شرایطی که میتونه در تیم ملی حضور داشته باشه، مربیگری کنه و از همین دوچرخه سواری درآمدزایی کنه، ناگزیر به دست فروشی کنار خیابون شده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
هفت و 30 دقیقه صبح پنجشنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهتون هستم. سلام و صبح بخیر میگم به شمایی که اکنون به ما پیوستید.
با درودی دوباره، کیان منوی هستم. نخست عنوان خبرها.
فعالیت
ماموران امنیتی با حضور در مقابل منزل محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران مانع از خروج وی شدند.
دیوان محاسبات ایران محمود احمدی نژاد را به جبران 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است.
نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست درباره ایران روی کرده دولت ترامپ را انتخاب کند.
به گزارش سایت های کلمه و سهام نیوز، ماموران امنیتی عصر چهارشنبه با حضور در مقابل منزل محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران مانع از خروج وی شدند. پیش از این وبسایت کلمه روز 13 مهر ماه در گزارشی خبر داده بود که دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای به منزل محمد خاتمی با امضای ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت به وی ابلاغ کرده که به مدت 3 ماه نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکت کند. طبق این نامه از این به بعد هر گونه حضور خاتمی در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسم هنری از قبیل تئاتر، کنسرت و همینطور حضور در محافل مختلف غیر خانوادگی حتی در جلسات خصوصی ممنوع شده است. این خبر را وکلای آقای خاتمی نیز تایید کردند. با این حال محمد عبداللهی دادستان ویژه روحانیت استان تهران شامگاه روز جمعه 14 مهر در مصاحبه با خبرگزاری فارس تاکید کرده بود که هیچ محدودیت جدیدی درباره آقای خاتمی اعمال نشده است.
به گفته یک نماینده مجلس، دیوان محاسبات پس از بررسی تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم، محمود احمدی نژاد را به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که این گزارش را پیش از این دیوان محاسبات به کمیسیون مجلس فرستاده بود، اما اکنون به گفته وی برای خاتمه دادن به بحث‌ها و تنویر افکار عمومی تمامی گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش مفصل دیوان محاسبات که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، رئیس جمهوری پیشین ایران محکوم به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان و انتقال آن به خزانه شده است. محمود احمدی نژاد و سایر مقام‌های دولت‌های نهم و دهم هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. در همین باره با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. آقای محمدی، پرونده‌های دولت محمود احمدی نژاد بعد از 5 سال هنوزم در جریان، دلیل این چیه؟
من فکر نمی‌کنم دلیل اینها پیگیری فسادها و سوء استفاده‌های از قدرت در دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد باشه. دلیل عمدتاً کنترل تیم آقای احمدی نژاد هست، به دلیل اینکه رفتارهای سیاسی آقای احمدی نژاد و همراهان ایشون برای دستگاه امنیتی و قوه قضاییه، قوای قهریه، به نظر میاد که پیشبینی ناپذیر هست. اونها همیشه می‌خواهند یک شمشیر دامتلس رو بالای سر اونها نگه دارن تا آقای احمدی نژاد دست از پا خطا نکنه. همچنین بخشی از نیروهایی که با آقای احمدی نژاد بودن، اینها در چارچوب حزب اعلام نشده پادگانی هم فعالیت میکنن. ترس حکومت این هست که در مواردی این نیروها با هم درگیری پیدا کنن.
حالا اصولا امکان این وجود داره که این اموال باز پس گرفته بشه، چون موضوع تخلفات 300 میلیون تومانی شهرداری تهران هم در زمان آقای احمدی نژاد مطرحه.
من احتمالش رو نزدیک به صفر میدونم به 2 دلیل. ببینید، احکامی که برای آقای احمدی نژاد صادر میشه بخشیش معطوف هست به اینکه اموال باید به خزانه بازگردانده بشه. آقای احمدی نژاد امروز در مقام رئیس دولت نیست. اگر این احکام در دوره دولت آقای احمدی نژاد صادر میشد، اینها جا داشت که این ارقام، این مبالغی که ذکر شده، اینها به خزانه برگرده. نکته دوم هم این که دیوان محاسباتی که این احکام رو صادر میکنه از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. دیوان محاسبات معمولا احکام اداری صادر میکنه، افرادی رو از شغل محروم میکنه، محرومیت هایی که عموماً جنبه اداری داره. اینها نمیتواند ضمانت اجرا داشته باشه، فشاری رو بر آقای احمدی نژاد وارد بکنه که بخشی از اموالی رو که به تاراج رفته برگرده به خزانه دولت.
با تمام این تفاصیل، آینده احمدی نژاد و تیمش در سیاست ایران چه خواهد بود؟
با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای و بیت رهبری اینها نمیخواهند هیچ دولتی بعد از پایان دوره 8 سالش به حکومت برگرده، که این رو در طول چند دهه گذشته ما دیدیم، من آینده سیاسی چندانی برای آقای احمدی نژاد در چارچوب قوه مجریه نمیبینم. از سوی دیگر آقای احمدی نژاد نشان داده در سالهای گذشته که اهل ائتلاف با اصولگرایان برای انتخابات مجلس، انتخابات دولت، گرفتن سهمی در مجلس یا کابینه نیست. از همین جهت آقای احمدی نژاد یک نیروی تکرو در عرصه سیاسی باقی خواهد ماند، هر از چند گاهی خبرهایی رو ایجاد خواهد کرد، اما آینده سیاسی روشنی برای ایشون متصور نیست.
ممنونم از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا رویکرد دولت ترامپ را برای برخورد با ایران انتخاب کند و به همه جنبه‌های آنچه رفتارهای تهاجمی بی‌ثبات کننده و غیرقانونی ایران خواند بپردازد. خانم هیلی روز چهارشنبه در سخنان خود خطاب به اعضای شورای امنیت گفت که ایران پیوسته نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد حمایتش تروریسم و منازعات منطقه‌ای بی‌اعتنا بوده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین گفت که ایران در پشت پایبندی فنی به توافق هسته‌ای پنهان شده، اما محدودیت‌های رفتاری دیگر خود را نقض می‌کند. این در حالی است که بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند که به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام کاملا پایبند خواهند بود، اما در این حال اظهار عقیده کردند که نقش تهران در منازعات منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران میتواند به صورت جداگانه بررسی شود.
یک قاضی فدرال در ایالت مریلند آمریکا با صدور حکمی از اجرای فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور به خاک ایالات متحده جلوگیری کرد. قاضی تئودور چانگ قرار اولیه منع اجرای فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در مورد افرادی صادر کرد که با افراد ساکن در ایالات متحده ارتباط خانوادگی دارند. پیشتر فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور پیش از آن که موعد اجرای آن فرا برسد به دستور یک قاضی فدرال در هاوایی نقض شد. دونالد ترامپ تا کنون 3 بار فرمان منع مسافرت اتباع برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی را صادر کرده که هر بار با احکام برخی دادگاه‌ها از اجرای تمام یا بخشی از آن ممانعت به عمل آمده است. آخرین فرمان از این دست که ماه گذشته میلادی از جانب رئیس جمهوری آمریکا صادر شد، منع مسافرت اتباع کشورهای ایران، سوریه، یمن، کره شمالی، لیبی، چاد و سومالی و تمامی مقام‌های ونزوئلایی به خاک ایالات متحده را شامل می‌شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ملاقات با اعضای شورای شهر تهران لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را غیرقانونی خواند. علی لاریجانی گفت مسئله ملغا شدن نمایندگی سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد در صورت اصرار شورای نگهبان بر موضع خود به شورای حل اختلافات ارجاع می شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه شهروند بار دیگر بر دیدگاه این شورا تاکید کرد و گفت که حکم تعلیق سپندان نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد لازم الاجراست. در پاسخ به این سخنان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتر خود نوشت که شورای نگهبان در 23 خرداد سال 75 قانون شوراها را تصویب کرد. این نماینده مجلس تاکید کرده که شورای نگهبان نمیتواند پس از تصویب قانون آن را مغایر با شرع اعلام کند. سپندان نیکنام به مدت 4 سال در شورای شهر یزد عضویت داشت، اما پس از پیروزی دوباره در انتخابات این شهر بنابر تفسیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از مقام خود تعلیق شد.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تمام کرکوک در کنترل نیروهای دولتی است، عصر سه‌شنبه در نشستی خبری گفت موضوع همه پرسی موضوعی تمام شده و به تاریخ پیوسته است. از سوی دیگر مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه همه پرسی امری بیهوده نبوده است گفت آنچه در کرکوک رخ داد نتیجه تصمیمات یک جانبه برخی افراد در درون یک جریان سیاسی بود. در پی سفارایی نیروهای ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعی پیشمرگه ها از کرکوک و چند شهر دیگر عقب نشینی کرده و کنترل این مناطق به دست دولت مرکزی بغداد افتاد. رسانه های اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کردند که بنابر تصمیم مقام ها انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این منطقه خود مختار که قرار بود 10 آبان انجام شود به بعد موکول شده است. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل از نیروهای عراقی و کرد خواست از هر گونه اقدامی که منجر به خشونت شود خودداری کنند و برای تنش زدایی در منطقه راه گفتگو را در پیش گیرند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر که به اندونزی سفر کرده خواستار رفع محاصره این کشور توسط عربستان، امارات، بحرین و مصر شد. امیر قطر گفته که برای گفتگو با این کشورها آماده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
استقبال رئیس جمهوری اندونزی از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار این دو رهبر 5 سند همکاری در زمینه‌های حمل و نقل هوایی، آموزش و پرورش و سلامت و بهداشت به امضا رسید. در حاشیه این دیدار، امیر قطر با اشاره به بحران این کشور گفت که محاصره 4 ماهه این کشور را غیر منصفانه می‌داند، اما برای گفتگو با محاصره کنندگان آماده است. امیر قطر اضافه کرد که همه کشورهای درگیر در بحران قطر متحمل خسارت شدند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از خرداد امسال تمام روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کرده و مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را روی آن کشور بستند. این کشورها با تعیین شروطی 13 گانه اعلام کردند شکستن محاصره تنها با اجرای این شروط ممکن است. قطر اما این شروط را رد کرده و آن را ناقص حاکمیت ملی خود می‌داند. تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، قطع رابطه سیاسی با ایران، اخراج اعضای اخوان المسلمین و تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر از جمله خواسته های این کشورها بوده است. روز سه‌شنبه نیز محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اظهار داشت پس از محاصره این کشور در روند بسیاری از کارها اخلال ایجاد شده که یکی از آنها تلاش‌های جهانی برای مقابله با داعش است. قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای بحران از ائتلاف ضد قطر حمایت کرد، اما کمی بعد خواستار ملایمت این کشورها در قبال دوحه شد. وزیر خارجه قطر همچنین گفت این کشور به دنبال حل این بحران از راه گفتگوست، اما به گفته او عربستان خواستار بی‌ثباتی قطر است. به گفته وزیر خارجه قطر این کشورها می‌خواهند بحران را تشدید کنند و به فکر تغییر رژیم قطر هستند. با این حال عربستان و امارات تلاش برای تغییر رژیم قطر را رد کردند.
یکی از راه‌های ارتباطی شما با رادیو فردا پیامگیر این شبکه است. با شماره 2042022112212 تماس بگیرید و پیام بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو می‌شنوید.
فلات ایران و در حال حاضر کشور ایران بر اساس کلیه اسناد تاریخی ابتداعاً متعلق به زرتشتیان بوده. زرتشتیان هم نام نیکی در هند دارند به نام قوم پارسی، هم کارهای بسیار نیکی در ایران انجام میدهند و دادند. اکنون نمایندشون رو دارن اجحاف میکنن و از شورای افتخاری شهر یزد میخوان بیرون کنن. چرا؟ چون قدرت تحمل دیدن دیگران ندارن.
بعد از 4 روز تأخیر شاه سلطان علی خامنه ای بالاخره اومدن بیرون و متاسفانه ادبیات شعوز نکرد. آج سید علی آقا، هر یک کلمه که از دهنتون میاد بیرون رسد میشه. میگید نه، منتظر باشید تا صدای رفراندوم به گوشتون برسه که اون وقته که دیگه ملت میان در خونتون. نیازی نیست شما تشریف ببرین بیرون.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به عنوان خبرها توجه فرمایید. به گزارش سایت‌های کلمه و سهام نیوز، ماموران امنیتی عصر چهارشنبه با حضور در مقابل منزل محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، مانع از خروج وی شدند. به گفته یک نماینده مجلس، دیوان محاسبات پس از بررسی تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم، محمود احمدی نژاد را به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا رویکرد دولت ترامپ را برای برخورد با ایران انتخاب کند و به همه جنبه‌های آنچه رفتارهای تهاجمی، بی‌ثبات کننده و غیرقانونی ایران خوانده بپردازد. یک قاضی فدرال در ایالت مریلند آمریکا طی حکمی از اجرای فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور به خاک ایالات متحده جلوگیری به عمل آورد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ملاقات با اعضای شورای شهر تهران لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را غیر قانونی خواند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تمامی کرکوک در کنترل نیروهای دولتی است گفت همه پرسی موضوعی تمام شده است. روسیه قراردادی به مبلغ 400 میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در 5 حوزه نفتی با دولت اقلیم کردستان به امضا رساند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمله شدید لفظی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت نمی‌خواهد وقتش را صرف پاسخگویی به او کند. جایزه معتبر منبوکر به رمان لینکلن در برزخ نوشته جورج سندرز نویسنده آمریکایی تعلق گرفت.
همونطور که در جریان هستید، حدود دو هفته پیش کازوئو ایشیگورو به عنوان برنده جایزه نوبل ادبی معرفی شد و بازار کتاب‌های این نویسنده ژاپنی تبار رونق بیشتری هم به خودش گرفت. در این باره با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی، تجدید چاپ کتاب‌های ایشیگورو در اغلب کشورها از جمله در ایران آغاز شده و اعلام هم شده که چاپ جدید رمان مشهور بازمانده روز این نویسنده در دست انتشاره. این رمان و دیگر آثار ایشیگورو با چه شاخصه هایی متمایز میشن؟
خب ایشیگورو در 1954 میدونیم در ناگازاکی به دنیا آمده و بعد در 5 سالگی با والدینش به انگلستان مهاجرت کرده. خوشبختانه بهترین اثر او رو یعنی همین بازمانده روز رو یکی از بهترین مترجمان ایران یعنی نجف دریابندری ترجمه کرده، در واقع این نویسنده رو به زبان به فارسی زبانان معرفی کرد. اولین کتاب از اون بود که به فارسی ترجمه شد. البته پیش از این کتاب دو کتاب منظره پریدرنگ تپه‌ها و هنرمندی از جهان شناور رو هم اون نوشته بود که برای این کتاب هنرمندی از جهان شناور جایزه وایتبرد رو برد و همین کتاب بازمانده روز هم می‌دونیم که برنده جایزه منبوکر است که یکی از معتبرترین جایزه‌های دنیا بود. به هر حال این نویسنده 7 رمان نوشته، 3 مجموعه داستان کوتاه و 2 فیلمنامه و بعد از اون بازمانده روز وقتی یتیم بودیم، هرگز ترکم مکن، نه تسلی ناپذیر و قول مظلوم رمان‌های او هستند. در رمان‌های او اغلب اول شخص، یعنی اون کسی که حادثه رو روایت می‌کنه راوی اول شخص است، یعنی همون کسی که داستان خودش رو در واقع بیان می‌کنه و این اول شخص معمولاً یک کاستی داره که همدردی و همحسی خواننده رو به صورت جلب می‌کنه. در این حال داستان اغلب به گذشته برمیگرده، چون که در گذشته این آدم‌ها یک مسائل بوده. اما این آدم‌ها در واقع اکثر آدم‌های داستان‌های او، رمان‌های او، خودشون رو کنار میان با یک به طور غم‌انگیزی واقعیت رو می‌پذیرند و می‌تونیم بگیم که حافظه، زمان و توهم سه عنصری هستند که در اصل در اغلب رمان‌های او حضور دارند. یکی از ویژگی‌های دیگر اصلی اون تنوع سبک است، یعنی او به سبک‌های گوناگون نوشته، از به اصطلاح علمی تخیلی گرفته تا رمان‌های تاریخی تا به اصطلاح رمان‌های فانتزی، و در این حال آدم‌ها، موضوع‌ها و زمان‌ها و فضاهای در رمان او هم بسیار متنوع.
بازمانده روز روایتگر چه داستانی هست آقای سرکویی؟
داستان یک پیشخدمت یا سرپیشخدمت یک خانه اشرافی در انگلستان هستش که حالا به اصطلاح اون لردی که اون کاخ رو داشته، کاخش رو فروخته به آمریکایی و این آمریکایی به این مرخصی داده، گفته برو یه هفته بگرد. در واقع 30 سال کار کرده بدون مرخصی. حالا این آدم در این سفر 6 روزه که به غرب انگلستان میکنه، در واقع به گذشته خودش سفر میکنه. بعد ما یه آدمی میبینیم این بعد داستان، دو تا داستان در کنار هم و در این حال در ارتباط تنگاتنگ با هم گسترش پیدا میکنن در رمان. یکی داستان خود این پیشخدمت هست، آدمی که همیشه خدمت کرده، غرق در کارش بوده، حتی عشق رو در خودش سرکوب کرده برای که بتونه پیشخدمت خوبی باشه و به اصطلاح یک کسی است که. و دوم داستان به اصطلاح داستان رویدادهای مهم تاریخی هستش که در پس زمینه روایت میشه. او در واقع روایت میشه که چطور بخش از اشراف انگلیس میخواستن که با هیتلر سازش بکنن و میخواستن که بعد به اصطلاح به نازی‌ها کمک کردن و بعد چطور این طبقه اشراف به اصطلاح مزمحل شده و یک بسیار بله. شرایط جدیدی در کشور وجود داره. در واقع ما این دو داستان رو در پیوند با هم می‌بینیم.
ممنونم از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آقای خامنه‌ای، اون حرفایی که در مورد غنی‌سازی اورانیوم میگفتید که جزء ارق ملی میباشد و به هیچ عنوان این مورد عقب نشینی نخواهیم کرد، عملا دیدیم که در اثر فشار تحریم ها با یک نرمش قهرمانانه در میز مذاکره حاضر و به توافقنامه برجام تن دادیم. همکنون نیز در اثر فشار تحریم های مجدد توسط امریکا تغییر در مدت زمان برجام را قبول میکنید که بماند، بلکه حتی کنترل گسترش موشک‌های بالستیک را نیز قبول خواهید کرد.
بزرگترین بدبختی ما در ایران تبعیض و بی‌عدالتی در حق اقشار فقیر و بی‌بضاعت جامعه است که از طرف رهبر ما که در اصل هم رهبر هستند و هم رئیس جمهور و هم وزیر اقتصاد و هم وزیر خارجه اعمال می‌شود.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد
قصاب باش پیاده میشم رو آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
پنجشنبه هر هفته بردی افشین در گزارش موسیقی خودش از دنیای موسیقی جدول محبوب ترین آلبوم های هفته رو مرور میکنه. بردی امروز نگاهی داشته به آثار مورد توجه در دو سبک مختلف در ایالات متحده.
اثری با عنوان Harmony of Difference یا هماهنگی تفاوت پرفروش‌ترین آلبوم این هفته در بین آثار سبک جاز در ایالات متحده آمریکا بوده. این اثری است از کمسی واشنگتن. آقای واشنگتن هنرمندی است مستقل، 36 ساله و آمریکایی. او یک نوازنده ساکسوفون تنور و یک آهنگساز، تهیه و تنظیم کننده موسیقی و رهبر گروه. کامسی واشنگتن با اولین آلبومش 2 سال پیش توجه‌های بسیاری رو به خودش جلب کرد. برخی از منتقدین اون زمان او رو هنرمندی خوندن که میتونه کمک کنه باز هم سبک جاز تبدیل بشه به سبکی فراگیر رو همه پسند. حالا این دومین آلبوم رسمی از آقای واشنگتن هم که از زمان انتشارش چیز زیادی نگذشته مورد پسند بسیاری از منتقدین هنری قرار گرفته. روزنامه معتبر گاردین چاپ بریتانیا این اثر رو شکوه مندانه گیرا خونده. در این اثر مفهومی کاماسی واشنگتن دست به انکشاف در معنای گونه‌گونی و تفاوت فرهنگی زده، اون هم به کمک فن موسیقای کنترپوان. کنترپوان به اختلاط چند نغمه اصلی گفته میشه که هر یک مستقلا شخصیت خودشون رو دارند اما بروی هم دارای هارمونی هستند. مجموعه منتخب از آثار برجسته تام پتی و گروه هارت بریکرز همچنان در دومین هفته متوالی پرفروشترین آلبوم در سبک راک و البته در کل دومین آلبوم پرفروش این هفته در آمریکا بوده. در پی درگذشت غیر منتظره تام پتی، طرفدارانش دوباره به آثار این هنرمند برجسته رجوع کردند و این کمک کرده به جهش نرخ فروش تک آهنگ ها و آلبوم های او. آقای پتی به هنگام مرگ 66 ساله بود. او یک آهنگساز، خواننده، نوازنده چندین ساز و تهیه کننده موسیقی بود و از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. مجموعه منتخب بهترین آثار او و گروه هارت بریکرز بیش از 2 دهه پیش اوایل دهه 90 میلادی منتشر شده بود و البته بعد از اون تام پتی به تنهایی و به همراهی گروه های هارت بریکرز و ماد کراج 9 آلبوم دیگر رو هم تا پیش از مرگش منتشر کرد. در مجموعه منتخب تام پتی و گروه هارت بریکرز آثاری از انتهای دهه 70 میلادی تا ابتدای دهه 90 گنجونده شده، آثاری بسیار موفق، تک آهنگ‌های چون اثری با عنوان I Won't Back Down یا کنار نخواهم کشید که در اجرای این اثر در استودیو بزرگانی چون جورج هریسون از بنیانگذاران گروه بیتلز و همینطور جف لین به تام پتی کمک کردند و همچنین مایک کمپل که از اعضای گروه هارت بریکرزه.
به ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. میتونید بعد از برنامه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید و بخش‌های مختلف برنامه امروز رو روی اون ببینید. میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و فیسبوک هم دنبال کنید. من آذرفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
اون لحظات دیگر با خبرهای ساعت 8 همراه شما هستیم.